های مبارزه کردن با حزب الله لبنان. حتی منطقه‌ای که سالها تحت محاصره است، باریکه غزه رو هم بیشتر از 2 روز 3 روز نمیتونه با اونها به مبارزه و جنگ علیه اونها رو ادامه بده و الان یکم معضلات شدیدشون هم همین راهپیمایی های جمعه های فلسطینیان هستش. خب قدرت مقاومت به مرحله رسیده که سید حسن اعلام میکنه ما به هیچ صورتی مذاکره مستقیم با امریکا نخواهیم داشت. قدرت مقاومت به مرحله رسیده که اگر اعلام میکنه اگر بخواد اسرائیل به ما اقدام نظامی داشته باشه ما وارد منطقه الجلیل میشیم. خب یعنی چی؟ یعنی این که سرزمین های اشغالی رو هم ما به تصرف در میاریم و ما اونها رو آزاد خواهیم کرد از یوغ صهیونیست ها، یا این که اعلام میکنه که اگر رژیم صهیونیستی مونده به خاطر عدم واکنش های عرب هستش و وگرنه اگر یک وحدتی بودش رژیم صهیونیستی تا به حال نابود شده بود. حتی ما شاهد بودیم تو سخنرانی های سید حسن نصرالله، سید حسن در حوزه جمهوری اسلامی و در حوزه اقدامات علیه جمهوری اسلامی واکنششون میده، موضع گیری میکنه در
حوزه نفکش های
اظهار نظر میکنه. خب این نشون دهنده اینه که حزب الله علاوه بر این که شرایط داخلی خودش رو برخلاف اون اقداماتی که فوت سینیوره خائن انجام میداد که حتی در دوره جنگ 33 فرودگاه های لبنان رو هم بست برای اینکه یک وقتی نشه به حزب الله کمک کرد، اما در حال حاضر نه تنها شرایط داخلی لبنان رو به تثبیت رسونده، میاد در حوزه دیگر کشورها، چه کشورهایی که درگیر تروریست های تکفیری هستن، چه جمهوری اسلامی ایران که بعضی موقع زمزمه های حمله نظامی میشه، یا در مورد موضوع تحریم میاد اظهار نظر میکنه، تحریم جمهوری اسلامی ایران که اعلام میکنه این گونه تحریم ها ممکنه فشار داشته باشه اما به هیچ وجه تاثیرگذار نیست. خب این نشان از چی داره؟ تنها نشان از این داره که قدرت محور مقاومت به مرحله رسیده که از مرحله انفعالی خارج شده، واکنشی خارج شده و به مرحله اقدام رسیده، اقدام پیشگیرانه.
ممنونم آقای.
اجازه میفرمایید یک جمله فقط اضافه کنم بفرمایید دکتر، و اونم این است که برای اولین بار در سالگرد استقلال لبنان حزب الله با تانک در بیروت رژه رفت. همین کافیه. این که فرمودید از کجا به کجا رسید.
ممنونم آقای کلهر. عرضم حضورتون که در رابطه با در واقع جنگ 33 روزه اون دلایل تفوقات حزب الله نسبت به رژیم صهیونیستی، خب جوانب گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که از ایمان و باور قلبی در واقع نیروهای حزب الله به پیروزی در این جنگ گرفته تا اون فرماندهی نظامی که آقا سید به صورت مستقیم خودش در این جنگ داشت. جناب دکتر اشاره کردن بحث صدای ایشون پشت ویسیم و و و و خیلی نکات دیگه. ولی یه نکته ای که خیلی جالب بود آقای دکتر صدر حسینی، آقای دکترم نجار و شنوندگان عزیز، شاید شما کمتر در جریان بودید، یه مجری تلویزیون المنار داشت حاج علی قصیر، خیلی جالبه دوستان بدونن، از دوستان صمیمی بنده است، من نباید بگم اینجا الگی گفتیم، ایشون تعریف میکرد میگفتش که تلویزیون المنار رو همون روز اول زدن اینا، درب داغون کردن و اینا تصورشون این بود که دیگه قدرت رسانه حزب الله از بین رفت، در صورتی که عکس بود. آقا سید دستور داده بود هر عملیاتی که انجام میدادن فیلم برداری میکردن و بلا فاصله از طریق المنار این پخش میشد. یعنی دیوونه کرده بود این موضوع اسرائیلیا رو و اینا میدیدن بخشای مختلف خبری المنار سر ساعتش داره پخش میشه. آقا دکتر ساختمونی نبود تو زاهیه اینا بمبارون نکرده باشن برسن به اینکه ببینن کجا داره این پخش میشه. اینا که زدن المنار، ولی بود. خیلی جالبه که این دوست عزیزمون تعریف میکرد آیه حاج علی قصیر، چون مجری هم هست دیگه الان هم هست، البته الان دیگه فهم کنم نیست اون موقع،
بله جز اعضای شورای
رسانه‌ای اون تعریف میکرد، میگفتش که ما مثلا سوراخ کرده بودیم ساختمون رو، از این ساختمون مثلا یه جیبه اتاق کوچیک درست کرده بودیم، آکوستیک کرده بودیم با موکت و اینا، میرفتیم اونجا برنامه رو اجرا میکردیم. بعد یه دفعه تعریف میکنم میگفت یادم هستش که این اجرای برنامه من یک آن دیدم که تو اتاق فرمان هیچکی نیست، دود داره از اتاق فرمان بلند میشه، یعنی ساختمون رو زده بودن اتاق فرمان خراب شده و ایشون هنوز داشت برنامه اجرا میکرد. با این وضعیت نیروهای حزب الله داشتن در واقع جنگ روانی علیه رژیم صهیونیستی در واقع داشتن. خب آقای نجار حضرت علی به عنوان یک فرد آقای کلوار ببخشید به عنوان یک فرد رسانه اون که مستندی رو ساختی در اوج جنگ سیاسی ریزه، من خواهش میکنم که در خصوص این دلیل، این دلیل مهم، توضیحاتی رو برای شنوندگانم بدید.
حالا جنگ ممکنه مثلا شکل عادی که صحبت از جنگ میشه فقط بعد نظامی دیده باشه، ممکن تو قصه لبنان در واقع هم بعد نظامیش در حال انجام بود و ممکنه الان دوباره پیش بیاد، هم بعد رسانه، یعنی تو دو تا جبهه، یعنی محور مقاومت هم تو بعد رسانه‌ای داشت میجنگید، هم تو بعد نظامیش که رزمنده حزب الله داشتن چیز میکنن. من مشابه همین حرف شما، من از دوستانی که مثلا ما موقع دانشجو دانشگاه صدا و سیما بودیم، رشته کارگردانی من میخوندم، داشتیم رفقای لبنانی داشتیم که از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودن و مشغول بودن تو المنار. بعد از جنگ من دیدم گفتم که فلانی چجوری، یعنی من اصلا به قول خود لبنانی همچین چیزی معقول نیست اصلا. چجوری شما چیز میکردید؟ همین چیزی که شما اشاره کردید که مثلا ما 4 تا ساختمون انتخاب میکردیم، ورودمون ساختمون اول بود اما از تو پارکینگ ها دیوارا رو سوراخ کرده بودیم، رفته بودیم مثلا تو ساختمون 4، اگه برفرض اولی رو میزدن به اون دومی یا سومی نمیرسیدن. حالا اینم از نکته های جالبه دیگه، یعنی اوج تکنولوژی رسانه‌ای و حتی تکنولوژی فنی رسانه‌ای تو مهندسی ارسال و دریافت، چیزای فنی که تخصص
خوبه که مردم ما بدونن. واقعا الان شاید اینجوری تو ذهن مردم جا افتاده که واقعا اصلا همچین امکان داره، یعنی لبنان قادر بوده که این کارو بکنه.
جالبش همین، یعنی مثلا میگم اوج تکنولوژی و مهندسی و فنی این قصه دست غربیاست، دست کسایی که صاحب رسانه‌ان تو عالم، دست خود صهیونیست‌هاست. اما این بالاخره جزء عنایت خداست که مثلا یه گروه این مدلی یه جوری دو شیوه رسانه‌ایشون هم مثل رزمنده‌ها پارتیزانی دارن عمل میکنن و اونا نمیتونن کشف کنن، یعنی هم نقطه ارسال رو نمیتونن کشف کنن. بالاخره المنار ارسال ماهواره داشت، پخش میشد رو ماهواره، این نقطه ارسال چجوری نمیتونستن کشف کنن؟ یعنی اینا راهایی که این رفقا رفتن و خدا هم عنایت داشته.
جناب کلو واقعا توطئه رژیم صهیونیستی خونسا میکرد. اونا مثلا من یادم هست چند تا ساختمون کنار مسجد امام حسن رو اینا آقای دکتر صدرالحسینی با موشک هایی که در واقع با اورانیوم
مجتمع امام حسن میگیم شما
من
فیلم ساختم در موردش.
آقای دکتر این ساختمون این ور رو، ساختمون اون ور رو، ساختمون پشت و جلو رو زده ولی مسجد صحیح و سالمه. یعنی از اون بالا که میزد پودر میشد ساختمون میمد تا پایین، ساختمون های اطراف اصلا هیچ آسیبی نمیدید. بعد خیلی جالبه که آقای دکتر اینا میگفتن که بله ما نیروهای حزب الله رو در این ساختمون شناسایی کردیم و زد رسانه‌هاشون دیگه، حالا اون موج رسید و نابود کردیم، ال کردیم. بعد همون موقع بچهای المنار میرفتن تصویر میگرفتن یه آدم مردم بیچاره‌ای که واقعا بی دفاع بودن اونجا به شهادت رسید. این همون آن همون لحظه این تصویر گرفته میشد و از طریق رسانه پخش میشد، واقعا باعث شکست رژیم صهیونیستی
ماجرای تانکایی که اومدن تو دشت خیام تو اواخر جنگ، صحنه معروفی که نشون میده
نبرد اشباح، بعدم اشاره کردم
بله دود میکنه تانکا و استتاری درست میکنن که بتونن فرار کنن. خب رسوندن اون به المنار و اصلا ضبط اون و رسوندنش و اینکه بره رو آنتن، خدا این
اصلا معجزه است واقعا در حدی
اصلا موجزه. یکی از نقاط قوتی بود که اینا نشون بدن که زمینگیر شدن و تیر خلاص بخوره بهشون.
اما اولین شلیک، اولین در واقع انفجار اولین تانک مرکاواشون من فکر میکنم همون یعنی تو نبرد زمینیشون که حالا میخواستن زمینی جنگ بکنن با نیروی حزب الله،
با انفجار یه مین ضد تانک بود تو جاده، کنار جاده ای بود
که همین باعث شد که واقعا اینا تو روحیشون اینقدر تاثیر منفی بذاره که روز به روز حالا به تنگیز رفتن و زوال در نیروهاشون مونده.
از زودتر این ماجرای جنگ رسانه‌ای بگیم، به نظرم از اون اولین تماسی که جناب سید حسن تمون روزای ابتدایی گرفت سر زدن اون ناوچه سائر تو ساحل
بود، روز سوم جنگ بود.
بله شایعه شده بود که سید حسن احتمالاً شهید شده سر این بمبارونی که تو زاهیه شده و اونا. به نظرم خود اون که سید اومد با المنار من یادم تلفنی مصاحبه کرد
کاملا درسته،
بعد اون
اینو یادم رفت
آره صحبت کرد و اون کلمه الان و سه بار اون رمز بین سید تو بحث فرماندهیش با اون تیم موشکی که میخواد سایر رو بزنه اون کلمه الان بود و گفتش که الان تو به عرض البحر با رجتان عربیتان اسرائیل. خب ببینید چجوری ما الان میزنیم توش ده ها صهیونیست و سرباز شما هست و چجوری غرق میشه و چجوری آتش میگیره. چند ثانیه نکشید. من یادم از المنار من نگاه میکردم از طریق سلاح ماهواره دنبال میکردم اخبارو، انقدی نکشید، یعنی زیر یه دقیقه المنار سریع تصویر شلیک اون موشک رو نشون داد. یعنی این نشون میده که یه تدبیری نه فقط تو جبهه نظامی سید حسن داره انجام میده، بحث جنگ روانی و کار رسانه‌ای
استاد بودن ایشون. آره. واقعا تو کار جنگ روانی اینو استاد بودن،
تدبیر کردن و فکر کردن و دارن پیش میبرن. حتی اگه بخوایم دوباره ادامه بدیم، اون جلوی اساتید دارن درس پس میدن، تو قصه مثلا جلوی دوربین اومدن و کار رسانه‌ای کردن، ما مثلا فرمانده‌های مختلف اسرائیلی دیدیم میان هی گزارش میدن، سیاستمدارهای مختلف، وزیرهای مختلف، یعنی با یه کثرتی از مسئولین مزدور اسرائیلی مواجه بودیم که میومدن با رسانه‌ها صحبت میکردن. تو قصه حزب الله و رسانه‌ای شخص صد درصد فقط تو رسانه میومد و صحبت میکرد، یعنی اون مجموعه اون 7 تا 6 تایی که سید اومد و مثلا پخش کردن گفتگوی مثلا مفصلشون اینا، خود این نشون میده که تدبیری از قبل چیده شده که بتونن این قصه رو اداره کنن و این از نقاطی که به نظرم باید دیده بشه تو شخصیت سید حسن و مثلا فکرشون و شیوه فرماندهیشون.
و خیلی جالب بود روز پایان جنگ هم آقا سید صحبت که کردن اشاره کردن که ما همه این خسارات که وارد شده رو در واقع همون مصاحبه که شما اشاره کردید بهش، این صحبت دقیقاً از
قول خود آقا سید در واقع شب اون شب آتش‌بس
که این خونه ها رو براتون میسازن.
بله، من شب آتش‌بس اون صحبتی که سید اومد با مردم زنده صحبت کرد، قشنگ اینو شاهد بودم که بعد از این صحبتی که سید اومد به مردم خطاب کرد که جنگ انشالله فردا از صبح لازم الاجراست و تموم میشه، ما آتش بس رو بهش ملزمیم و اجرا میکنیم اینو و ما سر عهدمون هستیم و بحث بازسازی رو کرد، مثل یه لیوان آب سردی بود که همه مردم داد. یعنی سید یه وعده‌ای داد که آقا ما تا سال دیگه این موقع همه خونه ها رو میسازیم و تحویل میدیم و مردم اطمینان داشتن، و یه وعده هم داد که فردا میتونن بیان صاحبان املاک و مستاجرین اینو بیان تو زاهیه یا ما خیمه میزنیم و اثبات کنن که این منزل ما مثلا تو این بلوک بوده و الان خراب شده، در جا ما باشون ثبت میکنیم و یه مبلغی میدیم که بتونن منزل اجاره کنن، یه مبلغی میدیم که بتونن لوازم زندگیشون رو تهیه کنن، و مردم مطمئن بودن که سید این کار رو میکنن و انجام دادن. و من یادم المنار فرداش روز آتش بس این نشون داد که این خیمه ها برپا شده و مردم دارن میان و روی نقشه نشون میدن منزلشون رو و اون وعده‌ای که سید داده، و الحمدلله بازسازی هم همینطور بود.
با سرعت خوبی هم پیش رفت. اینجا جا داره که واقعا یادی بکنیم از شهید حاج حسن شاکتری که احسان خوشنویس و اول رئیس ستاد بازسازی لبنان، خدا رحمتشون کنه. آقای دکتر ظاهرا وقت ما خیلی کمه. یک دقیقه دوستان دیگه میگن یک دقیقه من چه سوالی بکنم دیگه. آقای دکتر تو این یک دقیقه این بحث در واقع قدرت بازدارندگی خیلی مهمه. ما دیدیم این رو که با تمام هیمنش ایالات متحده آمریکا وقتی مواجه شد با انهدام پهباد خودش چجوری در واقع عقب نشینی کرد. همین قدرت بازدارندگی رو از زبان آقا سید ما داریم میشنویم. تا چه اندازه این قدرت بازدارندگی تونسته به تقویت جبهه مقاومت و تضعیف جبهه در واقع استکبار کمک بکنه؟
نقطه اوج هر اقدامی بازدارندگی است، به خصوص در حوزه استراتژی نظامی. یعنی در حقیقت امروز که پهبادهای حزب الله میره در عمق رژیم صهیونیستی و فیلم برداری میکنه و نقاط رو مشخص میکنه
به صورت زنده
به صورت زنده و آنلاین هم اون رو پخش میکنه، یعنی بازدارندگی. خب خیلی خوب بود، البته الان فرصت نیست، اما خوب بود در مورد جنگ رسانه‌ای صحبت میشد، در مورد تیپ‌های گلانی صحبت میشد، در مورد نتیجه‌ای که
ان شاء الله امیدوارم که فرصتی بشه حتما راجع
وینوگراد آمدن و چه اقراری اونجا صورت گرفت از شکست حزب الله. در یک جمله من میخوام خدمتتون عرض کنم، در 40 سال گذشته شرایط کنونی مقاومت به این اندازه مستحکم و در همه ابعاد نبوده. متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعدی‌حسینی. این صحبت‌ها واقعا باعث ایجاد و تقویت روحیه بین مردمی که در داخل کشورمون دارن صدای ما رو میشنوند و همینطور مردم منطقه خواهد بود که روز به روز نسبت به جبهه مقاومت این روحیه و این در واقع حمایت رو بیشتر و بیشتر بکنند. خیلی تشکر میکنم از میهمانان ارجمند برنامه امروز، جناب آقای دکتر صدرالحسینی، جناب آقای کلهر و جناب آقای دکتر نجار. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که با توجه به بضاعت اندک برنامه تونسته باشیم که پاسخگوی سوالاتی رو که تو ذهن شما شنوندگان در خصوص روز مقاومت اسلامی بود بوده باشیم. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. شنونده گفتگوی سیاسی بودید با موضوع روز مقاومت اسلامی که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان کردن از رادیو گفتگو. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Oh, oh, oh. همیشه میگریختم با رفتن تو هر نفس بغض دوباره میشوم ناجی شام شوکران با دل عاشقم بمان به حرمت حضور تو چون توی گاله میشوم خانه به خانه دیدم همچو فسانه دیدم خانه به خانه دیدم همچو فسانه دیدم با تو ستاره میشم با تو ستاره میشم با تو ستاره میشم با تو ستاره میشم تو ستاره می شوم با 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 تو ستاره می
عصر شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه دوستان. ایام ولایت مولای عاشقان حضرت علی علیه السلام بر یکایک که شما خوبان تبریک و تهنیت و شادباش باشه انشالله. با افتخار در خدمتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، با بهترین آرزوها و درودها. چقدر خوبه که با ما هستید و چقدر خوبه که ما رو میشنوید و چقدر خوبتر از این هستش که ما رو مورد نقد و انتقاد قرار میدید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه همراه شماست. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی همیشگی ما با شما. آماده دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خواهیم بود. 162 شماره ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما. موج اف ام فرکانس برتر. ۱۰۳.۵ مگاهرتز رادیو گفته 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 گفته. www.radiogoftegu.ir تعاملی سازنده و مفید با یکایک شما خوبان و فرهیختگان. با شما اهالی فکر و اندیشه و تفکر، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.